أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. بله بله ببینید اینها در رابطه با صلوات اینها صراحتن دارن میگن صلوات بر آل یا بر غیر پیغمبر کاملا جایزه، ولی ما برای اینکه شبیه شیعه نشویم بر خلاصه غیر پیغمبر صلوات نمی فرستیم. یکی از دلیلشون این هست که اگر ما بگیم همیشه صلی الله محمد و آل محمد شبیه شیعه ها میشه، یعنی دیگه در حقیقت شیعه چون برای شما عرض کنم منحرف است و نمیدونم سالتش از یهود، نباید ما تشبیه به شیعه ها بشیم. ولی اینها برای شما عرض کنم 7-8 مورد هست، مثل تختم به یمین هست، میگه سنت تختم به یمینه، ولی برای اینکه ما تشبیه چیز نشیم، شیعه ها نشیم، ما به سمت چپمون برای شما عرض کنم انگشتر میکنیم. بله، خیلی از جاها کلمه آل محمد در خود صحیح بخاری آمده، ولی خب اینها بله ببینید تعبیر ابن حجر اینه دیگه، اختلف فی السلام علی غیر الانبیاء بعد الاتفاق علی مشروعیته فی تحیت الحی فقیل یشرع مطلقا وقیل بل تبعا ولا یفرد لواحد لکونهی سار شعارا للرافضه و نقله النووی عن الشیخ ابی محمد الجویینی. بله حالا فعلا که هنوز عوض نکردن، اینا در نسخه ها هست به همین شکل. بله بله سلام علیکم. نه اینا هنوز برای شما عرض کنم دارن. بله همیشه نیست، همیشه نیست، بله بله اینا خوب چیزشون همینه دیگه. صحیح بخاری اللهم صل علی آل ابی اوفا، از قول نبی مکرمه دیگه. بله ولی چون میگه ولعنه یعدی الی الاتهام بالرفض، چون ما متهم میشیم به اتهام بالرفض آل رو نمیاریم دیگه، چیکار کنیم؟ یه کارشون بکنیم. رافضی دست شما درد نکنه. رافضی اختلاف است که از کی مد شد. ما یک پیار سال یا دو پیار سال بود مفصل در رابطه با اصلا معنای رفض چیه، از چه زمانی آغاز شد، یه بحثی داشتیم. خب اصل رفض را آقایان میگن از زمان زید رسم شد، رفض و عدتن لم يتبرع من ابی بکر و عمر. برای شما عرض کنم دیگه بعد از این واژه رافضه در میان مسلمان ها علم شد برای کسانی که شیخین رو لعن نمی کنن، از اونها براءت نمی جویند. بعدم یواش یواش دیگه برای کل شیعه واژه رافضی و رفض علم شد. بله تبره براءت دیگه، براءت نمی کنن اینها. نه کلن عده‌ای که اطراف حضرت زید بودن برای شما عرض کنم، به زید گفتن که شما اگر میخواید ما با شما باشیم باید از شیخین براعت بجوهید. زید حاضر نشد، فرفزوهم، اینها را از نزد خودش بیرون کرد. بعد از او اینا شدن رافضه، یعنی رانده شده حضرت زید. حالا اگر راست باشه ها، نه دیگه قضیه این بوده، اینا بحث سر این بود که به زید گفتن براعت بجوی، براعت نجست و اینها براعت جستند و لذا به خاطر اینکه براعت می جستند رافضه شدن اینها. داستان اینه، اصل داستان. حالا بگید شما چطوری میخواد اسم بگذارید، اینه. به زید گفتن اگر براعت بجویید ما همراه تو هستیم، در غیر این صورت ما نیستیم. فرفزوه و زید، فرفزوهم، بله. از اون بعد دیگه اینها رافضه شدن، یعنی کسانی که قائل به براعت به شیخین بودن. بله، زیدیه ها نسبت به عثمان اینها لعن رو لازم می دانن، ولی نسبت به شیخین نه، اونها را قبول دارن، اصول اعتقادشون هست. بله، البته خود زیدیه هم 10-12 فرقه هستن، بطریه و نمیدونم. ما در این چیز مفصل آوردیم در علمت خلیل و علم رجال و درایه بخشی مثلا روی زیدیه، من زیاد، چون ما راوی زیدی زیاد داریم. بله بله، حالا ما کاری با اوناش نداریم، ما در اسانید روایاتمون افرادی که زیدی هستن زیادن، هم زیدی زیاد داریم، هم واقفی، هم فتحی. این سه دسته ترون از فرق شیعه ما اسانید روایات زیاد ما داریم. بله، یا مثلا زیدیون سگه، فلانون سگتون الا انه زیدیون، سگتون الا انه مثلا فتحیون. بله، اینها خوب بودن دیگه به این شکلی. خب سوال دیگر نیست، ما شروع کنیم. اعوذ بالله. چون چشم ما با توجه به این که ایام میلاد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و در فضای مجازی هم وهابی ها خیلی مفصل مطالبی رو مطرح می کنن بر این که این جشن میلاد بدعت هست و نمیدانم چنین و چنان، و ابن تیمیه میگه لم یفعله الخلفا، بن باز میگه خلفای راشدین هم چه کاری نکردند، نه برای خودشون جشن میلاد گرفتن نه برای پیغمبر جشن میلاد گرفتن. و خود حضرت امیر هم جشن میلاد برای خودش نگرفت و این بدعت هست. حالا این آقایان وقتی میان روی، برای شما عرض کنم، این قضایای اینطوری، یعنی خلفا هم چه کاری نکردن، ولی در جاهای دیگر که ده ها کار دیگری رو انجام میدهند ولی به هیچ وجهی استناد به شیخین ندارند. اینکه ما بیاییم بگیم حتما باید صحابه انجام داده باشد یا پیغمبر انجام داده باشد یا کاری را تا مشروعیتش به دست بیاد، این کاملا 100% اشتباهه. ما با توجه به اصالت الجواز، اصالت الحلیه، اصالت الطهاره، این اصولی که هم شیعه قبول دارد هم سنی قبول داره، اصل در اشیاء الاباحه است، اصل در اشیاء عمل صحابه نیست. اینه دوستان داشته باشن. اصالت الاباحه کل شیء رو مباح میکنه مادامی که از شارع مقدس راده‌ای و مانعی، نهی، صادر نشده باشد. خب پیغمبر اکرم زنش طلاق نداده. خب بعضیم طلاق دادن زن بدعته، یا فلان صحابه برای شما عرض کنم فلان کار رو نکرده، ما بگیم نه. خب پیغمبر داشت میرفت حج با شتر میرفت، شما با هواپیما میرید، پس بگید آقا چون صحابه با هواپیما نرفتن خلافه. آیا همینه؟ اونا با قاشق و چنگال غذا نمیخوردن، شما به قاشق و چنگال غذا میخورد. اگر بنا باشه در هر کاری ما بخواهیم برای شما عرض کنم، خطبه های نماز جمعهشون رو با بلندگو نمیخوندن، تو ماهواره نداشتن، ابوبکر نه ماهواره داشت نه آقای عمر ماهواره داشت، و بس تمام این قضایا همه باید بشه بدعت. ولذا این بحث هایی که آقایان دارن اینجا، این کار کاملا نادرستیه. و مهمترین چیزی که هست در قرآن آیه شریفه فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه، و از ذروه یعنی تکریم میکنن پیغمبر رو. یکی از مصادیق تکریم همین جشن میلاده، یا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب مودت در قربا هم شامل خود نبی مکرم هم شامل اهل بیتش میشه. یکی از مصداق مودتا فی القربا همین جشن میلاده. در قرآن در رابطه با بنی اسرائیل ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، یک مائده آسمانی میاد عید برای مردم میشه. آیا مائده آسمانی ارزشش بالاتره یا ولادت نبی مکرمی که موجب نجات امت شده رحمتا للعالمینه؟ خب اینها یک سری حرفای آقایان میزنن که هیچ ارزشی ندارد. بله حالا نه، اینا که چیز که زیاد دارن اینها، برای شما عرض کنم بحث هایی که اینها دارن اضافه بر این، مثلا هفته محمد ابن عبدالوهاب رو جشن میگیرن، یک هفته میگن، چون برای شما عرض کنم اسلام از بین رفته بود، محمد ابن عبدالوهاب مجدد اسلامه. بابا کسی که بنیانگذار اسلام میلادش بدعته، کسی که به قول شما مجدد اسلامه هفته برای شما عرض کنم گرامی داشت میگیرید. اینها واقعا آدم نمیدانه با اینها چه کار بکنه. شما ببینید بن باز در مجموع فتاواش تعبیرش این هست که از ابرز دعوت کنندگان برای اصلاح عمومی چنین چنانو، بله بله ایو این الاستعمال لدراسة مذهب السلف الصالح و منه دعوت شیخ محمد ابن تعریف الناس بها و حثهم علی الاستمساك بها فلان امر واجب و من اعظم القرب الى الله لأنه تعاون على الخير وتشاور في المعروف وبحث للوصول إلى الأفضل. بعد إنا على يقين أن هذا الاجتماع، إن جشنی که ما میگیریم، سيكون له إن شاء الله الآثار الكبيرة الطيبة في العالم الإسلامي كله ليجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله ويبتعدوا عن البدع في الدين. یک هفته ما جشن میگیریم به خاطر محمد ابن عبدالوهاب، مردم رو دعوت کنیم به چی؟ به کتاب الله و سنت رسوله. ولی کسی که کتاب الله رو آورده و سنتش را هم به عنوان شریعت معرفی کرده، احتفال و جشن گرفتن و او میشه خلاف شر و بدعت. خیلی عجیبه، خیلی. همین آقا بن باز ببینید در رابطه با جشن میلاد، بله، لیس للمسلمین ان یقیموا احتفالا بمولد النبی، اصلا حق نداره مسلمان ها جشن میگیرن میلاد پیغمبر را. چرا؟ لان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثه فی الدین، لان النبی لم يحتفل بمولده فی حیاته ولم يفعل خلفاء الراشدون. خب ما سوال میکنیم، محمد ابن عبدالوهاب در زمان حیاتش جشن گرفت؟ این خلاصه بحثی که شروع کرده بود و نمیدونم نهضت و قیامی که کرده بود. لعبل احتفال بالموالد لیس علیه امر النبی بل هو مما احدثه الناس. بابا خودش میگه ما داریم قربتن الله انجام میدیم، جشن هفته محمد ابن عبدالوهاب تقربن الله امرون واجب. واجب چه واجبیه؟ ببینی اینها یا جشن 100 سالگی دولت عربستان سعودی بفرمایید. جاءت فكرة الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام من على دخول ملك عبدالعزيز مدينة و تأسيس فلان فلان فلان. تمام اینها رو بابا مسئله نیست، بگید آقا جشن میلاد رو بگیرید، قربت الله نگیرید، اشکالی نداره، اصلا کاری با او نداره. مثلا پیغمبر هم چه کاری انجام نداده که شما توسلی باشه جشن میلاد با حرام، تعبدی هم باشه حرامه، اون اصلا کاری به این ندارن. یا مثلا یوم الوطنی یک روزی دارن هر سال جشن میگیرن، جشن ملی، سر و صدا و غیره و آوازه و امثال اینها دارن. بله بله، ایشون هم برای شما عرض کنم وحدت و همدلی یکی از دستاوردهای بزرگ پیران رحمت هست. بله ایشون هم سخنان در ذات وحدت و همدلی دارند اینها. بله بله صلی الله علیه و سلم، بله این خودش نمیدونه صلی الله علیه و سلم، مثلا آلهی ندارن اصلا دیگه. حالا یه چیزی هست دیگه، بله بله، چون در تایید تعبیرش این از بزرگتر انسان تاریخ معرفه زمین برشمردن مقام آن حضرت در فضائل آن حضرت تمام انبیا. البته اینها میگن ما باید جشن میگیریم، در این جشنها جلساتی بگیریم برای نقل فضائل پیغمبر. بله به وجهی ما باید این برنامه ها را بگیریم و فضائل پیغمبر رو در اونجا مطرح کنیم. جالب اینه که بعضی از آقایان اهل سنت، ببینید قسطلانی در مواهب لدنیه میگه به ان لیلت مولده افضل من لیلت القدر، شب میلاد پیغمبر از شب قدر افضله. بعد دلیل میاره لیلت القدر شرفت به نزول الملائکه و لیلت الموعد شرفت به ظهوره فیها، شب قدر به خاطر نزول ملائکه هست، شب میلاد وجود نبی مکرمه. و من شرفت به لیل افضل من من شرفت به لیلت القدر علی الاصح المرتضى فتكون لیلت الموعد افضل. لیلت القدر وقعت تفضل فی علی امت محمد و لیلت المولد وقعت تفضل علی سائر الموجودات. ده ها دلیل میاره. سیوطی میگه بابا اون کسانی که در شب میلاد جشن میگیرن، خرج میکنن، برای شما هم اطعام میکنن، شیرنی خرج میکنن، این بهترین وسیله تقرب الله. ولی خب متاسفانه امروز وهابی ها تمام تلاششون بر این هست که خلاصه چیزی را که مردم را به طرف اهل بیت و نبی مکرم نزدیک میکنه به یک نوعی مانع ایجاد کنن. حالا روشون نمیشه بیان نسبت به نبی مکرم، یک طبق میاد میگه آقا صلوات بر پیغمبر حرامه، کسی بر بالای مناره صلوات بر پیغمبر بگه گناهش از اون فاحشه که فاحشه خانه مشغول فحشاست گناهش بیشتره. لیلت الموعد بدعته، نمیدونم لیلت المبعث بدعته، خب چیچه دیگه. بله، علی حال اینها برنامه هاشون بر این هست که به یک نوعی این نور رو خاموش کنن. بله دیگه، علی حال اینها یک سری بحث هاست که خواستم دوستان که اگر در فضای مجازی هم هستن اینها رو انشالله منتشر بکنن که مردم بدانن که این بحث میلاد یک بحث اسلامی، بحث شیعی نیست. اهل سنت مطالبی که دارن از علمای شیعه خیلی تندتر هست. من ندیدم هیچ عالم شیعی بیاد بگه آقا لیلت الموعد افضل من لیلت القدر، یعنی من ندیدم. ولی اینها به صراحت همچه تعابیری دارن، ولی خب وهابیت دیگه مسیرشون رو کاملا از اینها جدا کردن. بله، بحث ما در رابطه با اجتهاد بود. ما تعریف اجتهاد رو از لغت معنا کردیم و گفتیم بعد از اون میرسیم به اجتهاد در قرآن که اصلا کلمه اجتهاد در قرآن آمده یا نه، چون یکی از بحثهایی که ما بخوایم ورود پیدا بکنیم هم معنای لغوی باید قبلا اشاره بشه و هم ببینیم که ریشه قرآنی دارد یا نه. کلمه اجتهد یجتهد و اجتهاد مجتهد در قرآن نیامده، ولی ریشه این به معنای جهد و جهد در قرآن آمده که لغت نویسان و مفسرین اجتهاد معنا کردند. در سوره توبه آیه 79 الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم، اینجا این واژه جهد رو الان اشاره می کنم، یعنی تمام اجتهاد و تلاششون رو بکار می گیرن. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، قسم می خورن به خدا با تمام تلاش و با تمام اجتهاد و کوشش. بله، الان ببینید راغب اصفهانی میگه الجهد والجهد الطاقه والمشقه و قیل الجهد بالفد المشقه الجهد بالذم الوسع. بعد مثال میزنه والذین لا یجدون الا جهدهم و اقسموا بالله جهد ایمانهم ای حلفوا و اجتهدوا فی الحلف ان یأتوا به علی ابلغ ما فی وسعهم. نه همشون کلمه جهد و جهدی که در قرآن آمده هر دو را به معنای اجتهاد و به کار بردن تمام تلاش، که در حقیقت هم در معنای لغوی اجتهاد این هست، هم در معنای اصطلاحی هم که انشاءالله عرض خواهیم کرد کلمه اجتهاد یعنی تلاش و به کار بردن تمام سعی و کوشش برای استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلیش، حالا اون تعاریفی که آقایان دارن. ولی اجتهاد خودش هم میگه بلافا اخذ النفس به بذل طاقه و تحمل المشقه، بعد میگه جهدت رأی و جهدت و ای اتعبته بالفکر، جهادم که همینه. باز آقای زبیدی، ایشون متوفای 1207 راغب 425، بعد ایشون میگه الجهد به ذم الوسع و الطاقه والجهد المبالغه والغایه. جهد به معنای مبالغه، یعنی دیگه زیاده روی به تمام اون چیزها. و منه قوله تعالی جهد ایمانهم، بعد میگه بالغوا فی الیمین و اجتهدوا فیها.
در معنای جهد ایمانهم، ای اجتهدوا فی ایمانهم. فیروز آبادی هم که متوفای 817 است در قاموسش میگه جهد ایمانهم ای بالغوا فی الیمین و اجتهدوا. آقای تریحه ما هم جهد ایمانهم ایشون هم بازم همین رو داره، بالغوا فی الیمین و اجتهدوا. فقط ما این دوتا مورد رو داریم. و اقسمو بالله جهد ایمانهم در حدود 6-7 جای قرآن آمده، ولی اقسمو بالله جهد، بله، اولی که ولا یجدون الا جهدهم یک مورده، جهد ایمانهم آنچه که ذهنم است، بله دیگه، انعام آمده، مائده آمده، نحل آمده، نور آمده، فاطر آمده، در چند جای قرآن برای شما عرض کنم واژه اقسمو بالله جهد ایمانهم تکرار شده در قرآن. بله دیگه علای حال این، حالا هرچه هست واژه جهد ایمانهم خواد بگه کنا ما دنبال نسیم کلمه اجتهده خودش یا ریشش در قرآن آمده و به چه معنا هست. اجتهادی که ما الان میخوام معنا کنیم با این معنای لغویش ارتباطی دارد یا نه، یک مصطلح جدیدی است که شارع یا متشرعین این رو بنیانگذاری کردن. این حالا خیلی زیاد چیز نیست، ما مهم این هست که واژه اجتهاد در سنت هم در کتب روایی شیعه و هم کتب روایی اهل سنت. ببینیم واژه اجتهاده، اجتهاد، آیا در کلمات نبی مکرم ائمه علیهم السلام این واژه به کار رفته یا این واژه به کار نرفته؟ اگر بکار رفته به چه معنا هست؟ که ما ببینیم الان امروز شیعه اجتهاد می کند، سنی هم غالبا میگه ما اجتهاد می کنیم، سنی میگه ما اجتهاد رو کنار گذاشتیم میخوام تقلید بکنیم. ببینیم این سه مسلکی که الان ما فعلا داریم، شیعه قاطبتن معتقد به اجتهاده برای کسانی که توانایی اجتهاد دارند، تقلید برای کسانی که توانایی اجتهاد ندارند. اهل سنت هم بخش اعظمشان امروز در این 100 سال اخیر با شیعه یکیه، یعنی تقلید را برای کسان عاجز از اجتهاد، اجتهاد را برای کسانی که قادر به اجتهاد لازم می‌دانند. در کنار این دو دسته خب ما یک بخش عمده‌ای داریم که در عصر حاضر اینها میگن آقا اگر اجتهادم بکنیم ما اجتهادمون در کلمات اماممون هست، در رابطه با حرفهای ابو حنیفه باید اجتهاد بکنیم، در این محدوده، بیش از این نمیتونیم اجتهاد بکنیم چون ما تابع او هستیم. مالکی هستیم، در چارچوب حرفهای مالک ما باید اجتهاد بکنیم. بله اینها اولین روایتی که آقایان دارن، اون روز من عرض کردم حدیث معاذ هست. شما تمام کسانی که از اهل سنت معتقدند بر این که پیغمبر اجتهاد کرده، صحابه اجتهاد کرده اند و اگر ما امروز اجتهاد میکنیم مدرکشون این روایت عمدتاً که این رو مسند طیالسی داره که متوفای 204 یعنی معاصر با شافعی بوده از اهل سنت و معاصر با امام هشتم بوده از شیعیان. طبقات ابن سعد هم متوفای 230 هست، معاصر امام جواد سلام الله علیه بوده. بله میگه سمعت حارث بن عمرو یحدث عن اصحاب معاذ من اهل حمص قال مره عن معاذ یا مر عن معاذ ان رسول الله لما بعث معاذا الى اليمن قال له کیف تغذی این عرض لک غذاون، اونجا که وقتی میری چگونه میخوای قضاوت کنی؟ از اینم دقت کنند، عمده روایاتی هم که ما داریم اهل سنت داره اجتهاد رو مسدود بکند یا مفتوح بکند عمدتاً در رابطه با بحث حاکم اسلامیه که میخواد اجتهاد کنه، حکم صادر کنه برای طرف مقابل، یا اجتهاد کنه حکم شرعی به دست بیاورد بر مبنای حکم شرعی قضاوت بکنه. خب میگه اغزی به کتاب الله، اگر یک کسی آمد خلافی کرده بود، من نگاه میکنم به قرآن، از قرآن استنباط میکنم حکم متناسب با این را. زنا کرده، من میرم از قرآن اجتهاد میکنم حکم کسی که زنا کند چیه، تطبیق میدم. شراب خورده، اموال مردم رو به سرقت برده. نظران دقت کنند، در بحث قضا مراد این نیست که قضاوت بکنه، اون بحث قضا یه چیزی دیگریه. من اجتهاد میکنم حکم شرعی را به دست می آورم، این متهم را چکار میکنم؟ تطبیق میدم. اغزی به کتاب الله، قال فإن لم تجد في کتاب الله، قال اغزی به سنت رسول الله، قال فإن لم تجد في سنت رسول الله، قال اجتهد رأيي، رأی خودم را چکار میکنم؟ به کار میندازم. پس معلوم شد رأی قسیم قرآن، قسیم سنت. این عزیزان خوب دقت کنن که بعضی ها مثل شافعی اومده در عم چند صفحه روی این حدیث بحث کرده. یا اجتهد رأی یعنی اجتهد مما قال الله و سنت رسوله، بعد آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر غیره، یک بحث هایی دارد که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. حالا من واقعا 3-4 مرتبه این 3-4 صفحه را خواندم، چیزی دستگیرم نشد که این واقعا دنبال چی هست که اجتهد رأی را میخواد تمام تلاش را بیکار ببرد. چه کار کنه؟ یکی از فروعات کتاب سنت قرار بده. اجتهد فل کتاب، اجتهد فل سنت، اون دیگه جداست. اگر اجتهد فل کتاب باشه دیگه اجتهد رأی نیست. روایاتی هم که ما از ائمه علیهم السلام داریم ناظر به همین هست. عزیزان اگر روایات اهل بیت رو ببینن خیلی جالبه، یعنی تعرف الاشیاء و ازداده ها. بله دیگه اینها، ببین اینا دنبال این هستن، ببینید دنبال این هستن. خود شافعی میگه آقا لا تقلدنی ولا تقلد مالکن ولا ابو حنیفه، مثلا نه از من تقلید کنید، نه از برای شما عرض کنم مالک، نه از ابو حنیفه. مثلا تقلید رو امام شافعی کلن باطل میدانه. بعد جالب اینه، حضرت الحمدلله الذی وفق رسول الله صلی الله علیه و سلم. این شما اینجا داشته باشید. من قبل از اینکه نقد این روایت بکنم، این روایات اهل بیت رو ببینید، خیلی جالب روایات ائمه علیهم السلام. بله ما حدود شاید نزدیک 30 روایت داریم در این زمینه. بعضی از روایات ببینید، من افتن ناس به غیر علم ولا خودن من الله، یعنی اجتهد رأی، لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب و لهجه وزر من عمل بفتیاه. ما مثل این روایت رو، محاسن برقی از وسائل هست، کافی هست، عیون اخبار رضا هست، کمال الدین شیخ صدوق هست و امثال این، یا عبدالرحمن ابن حجاجه، این هم روایت خیلی قشنگه، خیلی زیباست. حالا ما در بخش اجتهاد از دیدگاه شیعه ما همه اینها را جداگانه عرض میکنم، ولی ما خواستم الان آقایان اونی که آوردیم اینم داشته باشن. راوی میگه من خدمت امام صادق عرض کردم یا ابن رسول الله، من میرم با این اصحاب رأی مجالست میکنم. حضرت فرمود جالس هم و ایاک و خصلتین تحلک فیهما الرجال ان تدین بشیء من رأیک و تفت الناس بغیر علمین. یک چیزی که برگرفته از رأی این رو به عنوان شریعت اتخاذ نکن. فتوا میخواد بدید، فتوای بغیر علمین اونجا بود هدن من الله. و در این زمینه برای شما عرض کنم، یا باز خیلی جالب هست، میگه ما ذکر تحرین سمیتن جعفرین الا کادن یتصد قلبی. یه روایت شنیدم که داشت قلبم برای شما عرض کنم منفجر میشد. بله، قال حدثني ابي عن جدي عن رسول الله قال ابن شبرمه، شبرمه صحیح است، و اقسم بالله ما كذب ابو على جدي ولا جد على قال رسول الله من عمل بالمقاييس فقد هلك و اهلك و من افتى الناس بغير علم و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلک و اهلک. یا خیلی عجیب، این ربیعه الرأی که این ربیعه ابن عبدالرحمنه، میگفتن دیگه در تبعیت از رأی رو دست ابو حنیفه زده بود، دیگه میگن ربیعه الرأی، مثلا کلمه رأی به خاطر آن برای فتواهایی که به رأی میداده. میگه امام صادق هم نشسته بود، ربیعه الرأی هم بود، اعرابی آمد سوال کرد جواب داد. اعرابی گفت خب اگر من این رو انجام بدم ضامنی یا نه؟ گفت فتوا اینه. گفت ضامنی یا نه اگر انجام بدم فردای قیامت، ضامنی یا نه؟ جواب نداد. امام صادق فرمود هو فی عنقه، اگر رفتی عمل کردی خلاف بود گردن این هست. بعد فرمود کل مفتن زامن، هر کسی که فتوا میدهد زامن فتوای خودش هم هست. ما از این طور روایاتی که ائمه علیهم السلام با مفتیانشون مواجهه کردن، یعنی در جلسه بحث اینها میان، این مسئله اجتهاد به رأی را چکار میکنن؟ پنبهش میزنن. ما از این طور روایات خدا بیامرزایت الله لزما بروجردی را میفرمود اگر شما روایات شیعه را ببینید، روایات اهل سنت نبینید، اجتهادتون ناقصه. کرد ببین مضمون میفرمود روایات ائمه ناظر به روایات اهل سنته. شما این دو دست روایات را در کنار هم قرار بدید، بعد ببینید که ائمه علیهم السلام جهت صدور این روایت چه بوده. این رو مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل 7-8 جا جلد 27 21 این دو دست روایات رو آورده. آنچه که من ذهنم هست نزدیک 70-80 تا روایت در این زمینه آورده که اصلا تمام این روایات ناظر به اصحاب رأی هست، مخصوصا که زمان آقای امام صادق سلام الله علیه که ابو حنیفه آمد و این بحث ها را مطرح کرد و مناظراتی که امام صادق با ابو حنیفه دارد، اصحاب امام صادق با ابو حنیفه دارد و غیره، اینها همه نشان میده که ائمه علیهم السلام یک جبهه‌گیری خاصی داشتن با اصحاب رأی. از اون طرف ما روایات متعددی هم از خود اهل سنت داریم، از ابوبکر و عمر که اصحاب رأی کلهم فی النار. حالا ان شاء الله اونا رو هم عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت.